بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به چین پایان یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با مشکلات گاز و برق در ایران انتقاد کرد. سیل در استان سیستان و بلوچستان ایران خسارت زیادی به بار آورد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز جمعه 28 دی ماه 1386 خورشیدی و برابر است با 18 ژانویه سال 2008 میلادی. امیدواریم روز جمعه و تعطیل خوبی را پشت سر گذاشته باشید. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از توماج تاهباز بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را با آگاهیتان برسانم. آقای تاهباز، شامگاهتان خوش.
عصر شما هم بخیر. خبرها را آقای فاطمی با خبر مهم امروز آغاز می‌کنیم. از همینجا وعده می‌دهیم که بیشتر در همین مجله شامگاهی در این مورد خواهید شنید. مذاکرات دو روزه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مسئولان دولتی چین در پکن امروز پایان یافت. آقای جلیلی در کنفرانسی خبری در پکن گفت ایران و چین بر سر ضرورت خلع سلاح هسته‌ای، عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و برخورداری کشورها از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دیدگاه‌های مشترکی دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز در نماز جمعه تهران با انتقاد از جمهوری ترکمنستان به دلیل قطع صدور گاز طبیعی آن کشور به ایران در سردترین روزهای زمستان امسال گفت از یک کشور مسلمان همسایه انتظار نمی رفت که دست به چنین کاری زند و اگر هم مطالباتی دارد باید صبر می کرد تا زمستان به سر آید. آقای رفسنجانی سپس به انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در همین زمینه پرداخت و گفت که قطع صدور 20 میلیون متر مکعب گاز به ایران نباید ایران را به این روز بیاندازد. او ادامه داد که مسئولان دولتی جمهوری اسلامی باید همیشه ذخیره ای از گاز و برق داشته باشند. آقای هاشمی رفسنجانی به ترکیه اشاره کرد و گفت به رغم قطع صدور گاز ایران به ترکیه که هنوز هم ادامه دارد، آنها پیش بینی هایی کرده بودند و با مشکلاتی مانند مشکل ایران روبرو نشدند. در استان سیستان و بلوچستان در پی بارش باران، برف و یخبندان بی سابقه 5 روز گذشته، همکنون راه‌های ارتباطی بسیاری از روستاهای آن استان به طور کامل قطع و خسارات زیادی هم به شبکه‌های برق‌رسانی، آبرسانی، مخابراتی، کشاورزی، دامداری و منازل مسکونی وارد شده است. محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع امدادالدین باقری، روزنامه نگار پیگیر پرونده قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران می‌گوید مسئولان زندان اوین به دستور آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با 1 ماه مرخصی آقای باقری برای ادامه معالجاتش در خارج از زندان موافقت کردند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم از توماج تاهباز. نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مقامات چینی در پکن پایان یافت. گزارشی می‌شنوید از پکن. یک دانشجوی سنندجی هم در بازداشتگاه سنندج درگذشت. مقامات امنیتی میگویند او خودکشی کرده اما خانواده‌اش مرگ او را مشکوک می‌دانند.
حالش خوب بود، گفت من میام بیرون یه خود وسایل برای من بیارم. آخرین بارش بود که من دیدم.
حکم 3 سال حبس برای دبیر کل سازمان معلمان ایران تایید شد. او به رادیو فردا میگوید حرکت معلمان حرکتی خودجوش و معیشتی است.
حرکتی که توسط فرهنگیان صورت گرفت کاملا خودجوش و با توجه به وضعیت معیشتی و زندگی اونها صورت گرفته.
انتخابات مجلس 8 وارد مرحله جنجال آفرین بررسی صلاحیت ها می شود. نگاهی به آخرین تحولات در این زمینه. صدور قرارهای وثیقه 10 میلیونی و حتی 100 میلیون تومانی برای دانشجویان چپگرا.
به چند نفر از اونو گفتن که بله بچه‌هاتون وثیقه بیارین آزاد بشن. یعنی از 30 میلیون تومان داشتیم تا 100 میلیون تومان.
مدال طلای حقوق بشر مجله انترناسیونالیست جدید برای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران. در بررسی اقتصاد 162 کشور جهان، ایران در ردیف 11 از آخر قرار دارد. نظرات یک کارشناس اقتصادی. موضوع برنامه هفتگی خبرسازان، سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. همزمان با سفر نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به پکن، دولت چین از ایران خواست مذاکرات خود با جامعه جهانی را از سر گیرد تا مشکل برنامه هسته‌ای تهران حل شود. به گفته وزیر امور خارجه چین که شامگاه دیشب با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد، بحران برنامه اتمی ایران در شرایط حساسی قرار دارد و گذر از این بحران مشارکت سریع جامعه جهانی را می‌طلبد. توضیحات بیشتر در گزارش حسن فرامرز از پکن.
در حالی که نمایندگان 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان خود را برای نشست هفته آینده برلین آماده می‌کنند تا درباره تحریم یا عدم تحریم جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند، چانه‌زنی‌های سیاسی در پکن برای جلب حمایت دولت چین همچنان ادامه دارد. جان نگروپونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا همکنون در چین به سر میبرند تا علاوه بر گفتگو درباره بهبود مناسبات تجاری با چین، حمایت پکن را بر سر برنامه‌های اتمی تهران به دست آورند. به گزارش وزارت امور خارجه چین، یانگ جیچی وزیر امور خارجه این کشور در دیداری که شامگاه روز پنجشنبه با سعید جلیلی صورت گرفت، از ایران خواست که برای گذر از بنبست جاری با جامعه جهانی از در گفتگو وارد شود تا این کشمکش هسته‌ای به پایان برسد. این وزارتخانه به نقل از آقای یانگ اعلام کرده است که مسئله هسته‌ای ایران در شرایط حساسی به سر می‌برد و چین امیدوار است که همه جناح‌های درگیر با مشارکت یکدیگر هرچه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردند و این بحران را به طور شایسته‌ای حل کنند. یانگ جیچی و سعید جلیلی در حالی به دیدار یکدیگر رفتند که یک روز قبل از آن جان نگروپونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا که برای جلب حمایت دولت چین به این کشور سفر کرده با آقای یانگ دیدار و گفتگو کرد و از دولت چین خواست با تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کند. پکن که روابط تجاری گسترده‌ای با تهران دارد و سطح مبادلات تجاری آنها در سال گذشته میلادی به 20 میلیارد دلار رسید، تا این لحظه سیاست روشنی را مبنی بر اینکه این کشور از دور سوم تحریم ها علیه ایران حمایت خواهد کرد یا نه ارائه نکرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک دانشجوی سنندجی نیز در بازداشتگاه درگذشت. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که یک دانشجوی سنندجی به نام ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه سنندج درگذشته است. مقامات امنیتی میگویند این دانشجو خودکشی کرده، اما خانواده این جوان و نیز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مرگ این دانشجو را مشکوک میدانند. ابراهیم لطف‌اللهی در 16 دی ماه دستگیر شده بود و مرگ او 9 روز بعد اعلام شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
ابراهیم لطف‌اللهی 27 ساله در دانشگاه پیام نور سنندج در رشته حقوق تحصیل می‌کرد. ابراهیم کتاب خواندن را دوست داشت و در اوقات فراغت خود به عنوان مددکار اجتماعی کار می‌کرد. وی آرزو داشت روزی وکیل شود، اما قبل از اینکه بتواند به این آرزوی خود برسد، درگذشت. مرگ او 9 روز پس از بازداشت در مقابل دانشگاه اعلام شد. شاهدان عینی گفتند که وی پس از گذراندن امتحان از دانشگاه خارج می‌شد که ماموران امنیتی وی را بازداشت کردند و با خود بردند. ماموران گفته بودند که آقای لطف‌اللهی را می‌برند تا درباره برخی مسائل توضیحاتی ارائه کند، بدون اینکه توضیح بیشتری در این مورد بدهند. روز 26 دی ماه مقامات به خانواده وی تلفن کردند و گفتند که وی در زندان دست به خودکشی زده و در نتیجه خفگی فوت کرده است. آنها گفتند که وی را در قبرستان بهشت محمدی به خاک سپردند. اما اعضای خانواده ابراهیم لطف‌اللهی میگویند که وی دلیلی برای خودکشی نداشت. آنها از ابراهیم لطف‌اللهی به عنوان فردی یاد میکنند که همیشه به زندگی امید داشت. برادر او اسماعیل لطف‌اللهی به رادیو فردا میگوید که روز 18 دی ماه، یعنی دو روز پس از بازداشت ابراهیم، با وی در زندان ملاقات کرد.
حالش خوب بود، گفت من میام بیرون یه 7-8 تا ژلت و یه خود وسایل برای من بیارو. آخرین بارش بود که من دیدم.
تاریخ دقیق مرگ ابراهیم مشخص نیست و خانواده او نتوانستند جسد وی را ببینند. همین مسئله باعث بروز پرسش‌های بیشتری درباره نحوه مرگ وی شده است و حال خانواده لطف‌اللهی خواستار نبش قبر و کالبد شکافی شدند. اسماعیل لطف‌اللهی:
هیچ کس اونو ندیده، رویتش نکردیم. گفتن اینه، بعد از 3-4 روز رو قبر رو بتون کرده بودن و الان نمیدونیم ما چیکار کنیم. ما اصلا ندیدیم جسدشو، ببینیم خفه شده واقعا. خودشون برده بودن پزشک قانونی و هرچی همه کاراشو انجام داده بودن و ما از هیچی خبر ندیم.
سامان رسولپور، روزنامه‌نگار در سنندج و از اعضای سازمان دفاع حقوق بشر کردستان، میگوید مرگ ابراهیم لطف‌اللهی در زندان و شرایط آن در آن منطقه بی سابقه است. با این حال وی میگوید مرگ ابراهیم لطف‌اللهی با مرگ زهرا بنی یعقوب در زندان همدان شبیه است. زهرا بنی یعقوب پزشک 27 ساله در مهر ماه گذشته در یکی از پارک‌های همدان توسط ماموران امر به معروف بازداشت شد و مسئولان چند روز بعد اعلام کردند که وی در بازداشتگاه خودکشی کرده است. اما خانواده او میگویند که وی انگیزه‌ای برای خودکشی نداشته است. آنها از قوه قضاییه خواستند اجازه نبش قبر زهرا را صادر کند. خانواده ابراهیم لطف‌اللهی هم همین درخواست را مطرح کردند. آنها میگویند مقامات امنیتی مسئولیت مرگ وی را بر عهده دارند. سامان رسولپور از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان میگوید سازمان او تلاش میکند در این زمینه به خانواده آقای لطف‌اللهی کمک کند.
ما سعی میکنیم که به هر حال از مجرای حقوقی در مرحله نخست بتونیم برای این خانواده مظلوم که واقعا هم خیلی خانواده فقیر و مظلومی هستند بتونیم وکیل بگیریم و از مجرای قانونی بتونیم پیگیری بکنیم مسئله رو. و در حالی مرگ مشکوک هست برای ما و برای فعالان حقوق بشر و مسئولیت جان این دانشجو یقیناً بر عهده نیروهای امنیتی هست و باید پاسخگو باشند.
مرگ ابراهیم لطف‌اللهی و زهرا بنی یعقوب یادآور مرگ زهرا کاظمی، عکاس کانادایی ایرانی است که چند روز بعد از بازداشت در مقابل زندان اوین و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. مقامات ایرانی نخست اعلام کردند که او در اثر سکته مغزی درگذشته است، اما بعداً اعلام کردند که علت مرگ زهرا کاظمی برخورد سر او با یک شیء سخت بوده است. گزارش حاکی است که هنگام بازجویی به سر خانم کاظمی ضربات شدیدی وارد شده بود که نهایتاً موجب مرگ او شد. نزدیک به 5 سال پس از مرگ زهرا کاظمی هنوز بررسی پرونده وی ادامه دارد و چند وقت پیش هم این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد.
مرگ یک دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه سنندج، گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در ایران میمانیم. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 3 سال حبس تعزیری برای علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران را تایید کرد. در صورت متوقف نشدن این حکم، دبیر کل سازمان معلمان ایران باید در روز 19 بهمن ماه به زندان برود. علیرضا هاشمی در جریان تجمع‌های مسالمت‌آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته بازداشت و حدود 20 روز در بند 209 اوین زندانی بود. علیرضا هاشمی در مورد تایید حکم 3 سال زندان او به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
برخوردهایی که در چند ماه گذشته بعد از اون حوادث با بنده و تعداد زیادی از همکاران فرهنگی صورت گرفته به هیچ عنوان منطقی و قابل پذیرش نیست. از تغییر محل خدمت، از انفصال موقت، از قطع حقوق و همچنین دادگاه انقلاب که در حکم اولیه به 3 سال زندان تعزیری محکوم کردند که ما انتظار داشتیم در دادگاه تجدید نظر اصلاح بشه، اما متاسفانه دادگاه تجدید نظر هم حکم اولیه رو تایید کرده.
طی ماه‌های گذشته از سوی برخی از مقام‌ها حرکت اجتماعی معلمان که در جهت همون افزایش حقوق و خواست‌های صنفی معلمان و کاملا مسالمت‌آمیز بود به عنوان یک نوع حرکت ضد دولتی قلمداد شد. آیا واقعا حرکت ضد دولتی بود یا حرکتی خودجوش و بر اساس نیازها و مشکلات خود معلمان در راه افتاده بود؟
حرکتی که توسط فرهنگیان صورت گرفت کاملا خودجوش و با توجه به وضعیت معیشتی و زندگی اونها صورت گرفته و به هیچ عنوان دست دشمن یا افرادی از خارج کشور یا مخالفین دولت توی قضیه وجود نداره. متاسفانه به نظر میرسه که تحلیل هایی که توسط بعضی از مقامات روی موضوع صورت میگیره مسئله رو دچار سوء تفاهم کرده و این حرکت ها امنیتی قلمداد شده و ظاهرا برخوردهایی هم که صورت میگیره با اون تحلیل هست که به نظر ما کاملا اشتباه هست و معلمان چیزی جز حل مشکلات خاص خودشون رو ندارن.
با توجه به 3 سال حبس تعزیری شما که تایید شده، خودتون قصد دارین که چه حرکت حقوقی رو در رابطه با همین قضیه انجام بدید؟
مسئولین زیربط به صورت شفاهی به ما قول داده بودند که مسئله حل خواهد شد، اما متاسفانه عملا اینطوری نشده است و ما باز هم در هفته های آینده رایزنی های خودم رو با مسئولین ادامه خواهیم داد و سعی خواهیم کرد مسئله به صورت مسالمت‌آمیز حل بشه و احتیاجی به اعتراضات دیگری نباشه.
به نظر میاد که با سرپرستی وزارت آموزش و پرورش توسط آقای احمدی و قولهایی که ایشون دادن که در جهت دفاع از حقوق معلمان عمل بکنن، حداقل برخورد قضایی با فعالین حقوق معلمان از جمله شخص شما متوقف بشه. شما فکر میکنید که چگونه اصولا میشه به حقوق معلمان و خواسته های اونا رسیدگی کرد؟
انتظار بود که با آمدن آقای احمدی این مسائل در مسیر خوبی حل بشه که متاسفانه ظاهرا این گونه نیست. ما یعنی سازمان معلمان ایران در نامه‌ای که به دفتر آقای احمدی داده است تقاضای ملاقات و بحث پیرامون همین موضوع رو کرده است که امیدواریم آقای احمدی به عنوان سرپرست کنونی آموزش پرورش این فرصت رو در اختیار نمایندگان تشکل‌ها بدن که مسائل رو از نزدیک با ایشون طرح بکنن و برای مشکل راه حلی رو پیدا بکنن تا انشالله ما در آینده شاهد تنش‌های جدیدی در آموزش پرورش نباشیم.
آیا احکام زندان، حالا کسر حقوق، انفصال از خدمت و تبعید میتونه مانع ادامه فعالیت سازمان‌های صنفی معلمان بشه؟
حرکتی که معلمان انجام دادند بر اساس وظیفه ایست که در دوش خودشون حس میکنن و حتی اون رو حق خودشون میدونن و فکر نمیکنم این نوع احکام بتواند مانع فعالیت های آینده اونها بشه. ممکن هست حالا برای مدتی کوتاه یک نوع سکون و سکوتی رو به همراه داشته باشه، اما قطعا ما در آینده شاهد حرکت های جدید فرهنگیان خواهیم بود که در چارچوب قانون منافع و مسائل خودشون رو پیگیری خواهند کرد و مسئولین موظف به پاسخگویی و حل مشکلات فرهنگیان هستند.
اظهارات علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران را شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی راجع به تایید مجازات 3 سال حبس برای او.
شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
ساعت 18:48 به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر همچنان درباره ایران پی می‌گیریم. یک هفته پس از پایان مهلت نامنویسی داوطلبان نمایندگی دوره 8 مجلس شورای اسلامی، فرایند انتخابات وارد مرحله جنجال آفرین بررسی صلاحیت‌ها می‌شود. به گفته وزارت کشور ایران، برای شرکت در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی نزدیک به 7000 داوطلب ثبت نام کردند که از شمار داوطلبان دوره پیشین مجلس کمتر است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در این زمینه.
اکنون 6 فقیه شورای نگهبان گرم بررسی گزارش هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخاباتی درباره صلاحیت داوطلبان هستند. در همه انتخابات سال‌های گذشته میزان و نوع نظارت شورای نگهبان مورد اختلاف بوده است، در حالی که اصلاح طلبان بر نظارت نوع استطلاعی آن تأکید می‌کنند. شورای نگهبان و اصولگرایان بر حق صوابدید شورای نگهبان یا نظارت استصوابی در تایید صلاحیت نامزدها پافشاری کرده و می‌کنند. در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با کنار کشیدن نهضت آزادی از نامزد کردن هواداران خود و غایب ماندن کارگزاران هوادار اکبر هاشمی رفسنجانی، ظاهرا دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب حکومتی به تنهایی رو در روی یکدیگر ایستادند. اصلاح طلبان حکومتی هم اکنون از رد صلاحیت نامزدهای خود ابراز نگرانی می‌کنند. مرتضی حاجی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران بزرگ ابراز امیدواری می‌کند که گرایشات شخصی و جنایی در بررسی نامزدها دخالت داده نشود. و عبدالله ناصری سخنگوی این ستاد هم به نقل از محمد خاتمی می‌گوید وی به صراحت نسبت به برخی اخبار و شایعات درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات آینده ابراز نگرانی کرده است. به گفته اصلاح طلبان برخی از چهره‌های محافظه‌کار و به خصوص نزدیکان و حامیان دولت نهم به شورای نگهبان توصیه کردند که در رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب هیچ ملاحظه‌ای به خرج ندهند. هفته‌نامه پرتو از نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که زیر نظر آیت الله مصباح یزدی اداره می‌شود در سرمقاله خود از شورای نگهبان خواسته است که بدون مصلحت‌اندیشی در بررسی صلاحیت‌ها به اصل براءت تکیه نکند، بلکه مثل خانواده‌های عروس و داماد که قبل از پیوند زناشویی فرزندانشان به اصل براءت اکتفا نمی‌کنند، تعهدی زندگی و نظرات و عقاید داوطلبان را درآورد. از سوی دیگر هر دو جناح حکومتی غیر مستقیم اقرار می‌کنند که هنوز تنور انتخابات سرد است. مهدی تاجیک از فعالان اصلاح طلب که خود کاندیدای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است می‌گوید دغدغه اصلاح طلبان تنها رد صلاحیت نامزدهای آنان نیست، بلکه اصلاح طلبان به همان اندازه نسبت به توانایی خود در جلب اقبال عمومی نگرانند. امروز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که هوادارانش از ثبت نام برای نمایندگی مجلس آینده خودداری کردند در خطبه‌های نماز جمعه از مردم خواست به عنوان یک فریضه ملی در انتخابات شرکت کنند. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که مخالفان نظام جمهوری اسلامی و گروه‌های دیگراندیش در ایران در آزاد بودن انتخابات تردید دارند. نهضت آزادی با پیش کشیدن لزوم نظارت نهادهای بین المللی بر روند انتخابات مجلس خشم رهبران جمهوری اسلامی را برانگیخت، به طوری که بسیاری از شخصیت‌های نظام و در رأس آنان آیت الله خامنه‌ای طرح نظارت بر انتخابات را به گفته خود توهین به ملت خواند. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه برگزار می شود.
آخرین تحولات انتخابات مجلس هشتم گزارشی بود از فریدون زرنگار. دوستان، در این فرصت ایمیلی کوتاه از یک شنونده گرامی رادیو فردا رو برایتان می‌خوانم. درباره کمبود گاز، آرش از تهران نوشته است: خود کرده را تدبیر نیست. 30 سال قبل ما کجا بودیم؟ کره، مالزی، چین کجا بودند؟ حالا باید با یک سرما به اینجا برسیم. نظرات خود را دوستان در هر زمینه، قطعی گاز، انتخابات، آزادی یا هر موضوع دیگری که برای دیگر شنوندگان جالب باشد به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید یا بر روی سایت رادیو فردا به وسیله ایمیل بنویسید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. و نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست دستاور.com. دستاور را هجی میکنم: دی مثل دارا، آ مثل آبادان، اس مثل سوسن، تی مثل تهران، آ مثل آبادان، وی مثل ویلا، آ مثل آبادان و آر مثل رامین. دستاور.com. با این آدرس روی سایت رادیو فردا می روید و به اخبار و اطلاعات صحیح دسترسی می‌یابید. و ما در ادامه مجله شامگاهی به افغانستان می‌رویم. در افغانستان به رغم تلاش‌های گسترده برای ایجاد تغییر در رفتار و برخورد اجتماع با ازدواج‌های زودرس دختران، این پدیده همچنان رایج است و هر ماه هزاران دختر نوجوان افغان به ازدواج‌های زودرس مجبور می‌شوند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که آن را از الهی روانشاد می‌شنوید.
در در حالی که بسیاری از دخترها آرزو دارند روزی خود را در لباس عروسی و در مقابل همسر مطلوب خود ببینند، هزاران دختر جوان افغان همه سال پیش از آن که حتی به سنی برسند که بتوانند چنین رویاهایی را در سر بپرورانند، با جبر و زور به عقد مردانی غریبه و اغلب مسنی که هرگز ندیدند در می آیند. مردانی که بابت آنها شیربها به خانواده ها پرداخت می کنند. در حالی که عکس و تفصیلات یک مادر بزرگ 30 ساله به همراه دختر 15 ساله و نوه 1 سالش در غرب به بالا بردن تیراژ یک مجله کمک می کند، یافتن مادر بزرگ های 20 ساله در کشور همجوار ایران افغانستان چندان هم دشوار نیست. ترپکی دختر 17 ساله افغان پس از 4 سال به دوش کشیدن بار همسری و خدمت اجباری به خانواده شوهر دیگر طاقتش تاق شد و دست به خودکشی زد، اما جان سالم به در برد. او میگوید:
من برتم امرو قهر کمر بزید بدم امرو قهر برفتم دیگه هیچ دیلا برختم شنا خود.
من انقدر عصبانی بودم که میخواستم خودم را بکشم. کاردی در دسترس نداشتم. هیچ دارو و ماده‌ای هم نداشتم که بتونم به بدنم تزریق کنم. بنابراین تصمیم گرفتم خودسوزی کنم. استفاده از گازوئیل راحت ترین راه بود. بر اساس داده های سازمان ملل، 57% از ازدواج ها در افغانستان دختران زیر 16 سال را در بر می گیرد. و به گفته فعالان حقوق زنان در این کشور، 80% از ازدواج ها در افغانستان اجباری هستند. خاتمه مصلح از شبکه ارتباطاتی زنان افغان که وابسته به جوامع بیطرف مدافع حقوق زنان در افغانستان است، به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
اصلا همه قسم دخترای کارسی کردن و ما امرای زنواد بازیدهایی داشتیم، اونا گفتن که ما اصلا این زندگی خود نفهمیدیم که زندگی ما، طفولیت ما چه قسم بود، آیا که نکاح ما شدیم چه قسم بوده، او اتا بسیاری کسایی بوده که خود صحنه نکاح بیاد ندارن، چون طفل بودن فراموش کردن اونه. و هیچ میگه در اون زمانی که ما نکاح میشدیم ما اصلا مفهوم نکاح را نمیفهمیدیم که چی.
در مناطق دورافتاده افغانستان زنان بسیاری هستند که در سنین 9 یا 10 سالگی مجبور به ازدواج با مردانی 40 و یا حتی 60 ساله شدند که آنها را نمی شناختند. آنها در مجلس عروسی خود اسباب بازی هایشان را نیز به همراه داشتند. دختران خردسال در کودکی مادر می شوند و آینده آنها به وسیله خانواده هایشان رقم می خورد. خانواده ای که موهبت زندگی، تحصیل و برخورداری از هر گونه استقلال را از کودکش می رباید. فعالین حقوق زنان و کودکان در افغانستان بر این باورند که دلایل گوناگونی برای این نوع ازدواج ها وجود دارد. در روستاها هر گونه ارتباط میان دختران و پسران برای خانواده ها بی آبرویی و خاری را به همراه می آورد و برخی دخترانشان را پیش از آن که به زمان ها رسوایی به باراید شوهر می دهند. دیگران که ناامنی در طول بیش از 30 سال جنگ و تجاوز گسترده به دختران و حتی فقر مالی بسیاری از خانواده ها را مجبور به شوهر دادن هرچه سریعتر دختران خردسال می کنند. اما ازدواج در خردسالی به بالا رفتن میزان مرگ و میر دختران به ویژه به دلیل موزلات ناشی از حاملگی در عنفوان نوجوانی و حتی مرگ و میر فرزندان این عروس‌های خردسال منتهی شده است. بدریه حساس، متخصص زنان و زایمان در بیمارستانی در کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که بسیاری از دختران جوان کوتاه مدتی پس از ازدواج در حالت شوک عصبی با جراحت‌ها و یا آسیب‌های جسمی و روانی راهی بیمارستان می‌شوند.
وقتی با این خانم ها به حساب همسر میشن، بعضی مشکلات به وجود میاد که قابل جبران نیست. پاره شدگی هایی که به حساب بعد از همسر شدن به وجود میاد، یا بعض خونریزی های بسیار شدیدی که مثلا مریضه وقتی به شفاخانه مراجعه میکنن یا مریض انتقال میگیرن به شفاخانه که یک خونریزی بسیار شدید پیر کرده، حتی کم خون شده، دهارت شاک و کم خونی های بسیار شدید رفتن میباشن. این پرابلم هایی هست که ما به چشم خود دیدیم.
سمیع هاشمی، کارشناس سازمان یونیسف در دفتر کابل، میگوید این برای جامعه افغانستان یک فاجعه است که دخترهای جوانی که قاعدتاً باید به فکر اسباب بازی، کتاب قصه و فیلم‌های کارتون باشند، به ازدواج و خدمت به خانواده همسر و بچه‌داری مجبور شوند. دولت افغانستان برای رسیدگی به این مشکل گام‌هایی برداشته است. مسئولین کشور اخیراً سن قانونی ازدواج برای دختران را از 16 به 17 سال تغییر دادند. مردانی که می‌خواهند با دختران زیر سن 17 ازدواج کنند، دریافت سند رسمی ازدواج را نخواهند داشت. با این حال، به گفته فعالین حقوق بشر، بسیاری از مردان به سادگی از ثبت رسمی ازدواج خود چشم پوشی می کنند. گروه های کمک محلی و همیاران بین المللی آنها به منظور ترویج حق تدریس و تصمیم گیری شخصی برای کودکان یک برنامه مبارزاتی آگاه کننده در سراسر افغانستان به راه انداختند. خانم مصلح می گوید بسیاری از پدر و مادرها، معلمین و رهبران محلی در برنامه های این سازمان ها که در سراسر کشور اجرا انجام می شود شرکت می کنند. با این حال فعالان حقوق بشر افغان پیش بینی می کنند که برای ریشه‌کن سازی سنت دیرینه ازدواج های زودرس زمان بسیاری لازم است و شاید دست کم یک نسل دیگر به طول بیانجامد.
ازدواج زودرس دختران در افغانستان، گزارشی بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با برگردان الهی روانشاد. و اگر قلم و کاغذی آماده کنید تا چند لحظه دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستان، یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم: 2042-02-21-12-41-13. و یادآوری میکنم که این یک دستگاه پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیدهد. تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم.
این رادیو فرداست.
خوش آمد میگویم به شنوندگانی که الان به ما پیوستند و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. فشرده‌ای میشنویم از خبرها، نخست از توماج تاهباز و سپس به دنبالی مجله خواهیم پرداخت.
مذاکرات دو روزه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مسئولان دولت چین در پکن امروز پایان یافت. آقای جلیلی در کنفرانس خبری در پکن گفت ایران و چین بر سر ضرورت خلع سلاح هسته‌ای، عدم اشرای سلاح‌های هسته‌ای و برخورداری کشورها از انرژی صلح‌آمیز دیدگاه مشترکی دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار انتقاد از ترکمنستان به دلیل قطع جریان گاز به ایران از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در همین زمینه نیز انتقاد کرد و گفت که قطع صدور 20 میلیون متر مکعب گاز به ایران نباید ایران را به این روز بیاندازد. او ادامه داد که مسئولان دولتی جمهوری اسلامی باید همیشه ذخیره ای از گاز و برق داشته باشند. در سیستان و بلوچستان در پی بارش باران و برف و یخبندان بی سابقه 5 روز گذشته هم اکنون راه‌های ارتباطی بسیاری از روستاهای آن استان به طور کامل قطع و خسارات زیادی نیز به شبکه‌های برق‌رسانی، آبرسانی، مخابرات، کشاورزی، دامداری و منازل مسکونی وارد شده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، یکی از سازمان‌های جهانی مدافعان حقوق روزنامه‌نگاران که مقرران در پاریس است، مسئولان جمهوری اسلامی پس از یک سال به مهرنوش سلوکی، فیلمساز ایرانی فرانسوی، اجازه دادند ایران را ترک کند. نخست وزیر بلغارستان سرگئی استانیشف اعلام کرده است که در جریان مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، دو طرف توافقنامه‌ای 10 میلیارد دلاری برای انتقال گاز روسی از طریق بلغارستان به اتحادیه اروپا امضا کردند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که از دیشب برای دیداری چند روزه به چین رفته است، امروز در کنفرانس مشترک خبری با وان جیاباو نخست وزیر چین در پکن گفت که بریتانیا سرمایه گذاری وسیع چین در طی سالهای آینده در بریتانیا استقبال می کند. و به دنبال ادامه پرتاب راکت از نوار غزه به داخل اسرائیل، وزیر دفاع این کشور دستور داده است تا تمامی گذرگاه‌های مرزی با نوار غزه موقتاً بسته شود.
با سپاس از توماج تاهباز. صدور وثیقه‌های بسیار کلان برای دانشجویان، اعطای جایزه طلای حقوق بشر مجله انترناسیونالیست جدید به سندیکای شرکت واحد تهران، مقام پایین ایران در اقتصاد جهانی و برنامه هفتگی خبرسازان بخشی از مطالب این بخش از مجله شامگاهی است. نخست به ایران می رویم. با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت گروهی از دانشجویان که خود را دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب نامیدند، خانواده شماری از این دانشجویان موفق شدند با فرزندان خود دیدار کنند. همچنین بنابر اخبار منتشر شده، برای شماری از این دانشجویان نیز قرار تأمین صادر شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنان از بیان دلایل بازداشت این گروه خودداری کردند. در حالی که کماکان اعتراض‌های حقوق بشری به این بازداشت‌ها ادامه دارند، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در اقدامی تازه 11 دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب دیگر را در تهران بازداشت کردند. گزارش می‌شنویم از محمد زرقان.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از آزادی قریب الوقوع 11 نفر از دانشجویانی خبر داده است که در ماه گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. او این سخنان را پس از آن ایراد کرد که خانواده 11 تن از این دانشجویان بدون اطلاع قبلی توانستند از پشت کابین‌های شیشه‌ای با فرزندانشان که لباس زندان بر تن داشتند ملاقات کنند. ملاقاتی که نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، دانشجوی بازداشت شده، لحظاتی از آن را چنین به تصویر می‌کشد.
بیشتر گریه می‌کردن. ما به سختی تونستیم ایلناز آروم کنیم. ضربی از این که دال بر این باشه که شکنجه شده باشن ما ندیدیم.
بیش از 20 دانشجویی که خود را دانشجویان چپگرای آزادیخواه و برابری طلب نامیده‌اند، یک روز پیش از برگزاری مراسمی با عنوان آزادی برابری نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست، به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در ایران توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. با گذشت 50 روز از این ماجرا، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده دانشجویان مذکور به زودی با صدور قرار تامین آزاد خواهند شد. منابع خبری نزدیک به این گروه از دانشجویان تاکنون آزادی آرش پاکزاد در مازندران و روزبهان امیری را در تهران تایید کردند. همچنین گفته می شود برای 8 تن دیگر از این دانشجویان نیز قرار تامین صادر شده است. اما این قرارها مبالغ سنگینی را در بر می گیرد که خانواده دانشجویان قادر به پرداخت آن نیستند. نسرین عبداللهی موسوی که برای دخترش ایلناز قرار تامین 100 میلیون تومانی صادر شده، معتقد است در این شرایط امکان آزادی دخترش فراهم نیست.
به چند نفر از ما گفتن که بله بچه هاتون وثیقه بیارین آزاد بشن. یعنی از 30 میلیون تومان داشتیم تا 100 میلیون تومان که دختر من کی دیگه. که واقعا من وقتی به من گفت 100 میلیون تومان، یعنی با تمام قدرتم گفتم 100 میلیون تومان که این مبلغ حتی تصورش هم برای ما مشکله. ما یه خانواده پر جمعیت هستیم که هیچی نداریم، به اسم هیچ کدوم اجاره نشین هستیم اینجا. ما تو عمرمون 100 میلیون تومن رو به ندرت به زبون میاریم.
حقوقداران معتقدند که صدور قرار بازداشت موقت شرایط استثنایی و خاصی دارد و معمولاً درباره جرایم سنگین صورت می‌گیرد و در صورت نبود چنین شرایطی بازپرس پرونده با صدور قرار تامین مناسب امکان آزادی متهم را تا تشکیل دادگاه فراهم می‌کند. به اعتقاد ناصر زرفشان، وکیل تعدادی از دانشجویان چپگرای بازداشت شده، در ایران دادگاه‌ها تفاوت ذاتی میان بازداشت موقت و قرار تامین را در نظر نمی‌گیرند.
ما با یه وضعی مواجه هستیم که چون قانون یه ممنوعیت‌ها و یه محدودیت‌هایی برای تمدید قرار بازداشت گذاشته، قرار وثیقه را اونقدر سنگین صادر می‌کنند تا عملاً و در نتیجه با این قرار وثیقه هم همون نتیجه‌ای به دست بیاد که از قرار بازداشت به دست میاد، یعنی در زندان موندن متهم.
در حالی که همچنان دانشجویان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر میبرند، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گروهی دیگر از دانشجویان موسوم به آزادیخواه و برابری طلب را بازداشت کردند. از ناصر زرفشان میپرسم آیا این دستگیری اخیر میتواند در پی بازجویی‌های مداوم از بازداشت شدگان رخ داده باشد؟
مجموعه قضیه رو من به صورت یه پروژه سیاسی میبینم تا یه برخورد قضایی و گمان میکنم که باید در جریان دفاع هم اینو بازش کرد.
از سوی دیگر روز گذشته سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی شد که ایران از امضا کنندگان آن به شمار می‌آید. به اعتقاد دروری دایک، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، قوه قضاییه جمهوری اسلامی باید اتهام‌های این گروه از دانشجویان بازداشت شده را به طور شفاف اعلام کند. در غیر این صورت وظیفه دارد آنها را آزاد کند.
هدف این بیانیه یا ما میگیم حمله فوری urgent action این است که اعضای سازمان عفو بین الملل اقدام بکنن یا تظاهراتی خودشون درست میکنند یا شرکت بکنند. اگر نه، حداقل لطفاً ایمیل ها، کارت پستال ها، نامه ها به مقامات ایران بفرستید تا مقامات ایران بدانند که چشمه دنیا بر اتفاقات ایران نگاه میکنند.
با وجود پیگیری های انجام شده، همچنان وضعیت سعید حبیبی، پیمان پیران و نادر احسنی در حالی از ابهام قرار دارد. در این شرایط مقام های امنیتی جمهوری اسلامی از امکان ملاقات خانواده مهدی گرایلو و مهدی اللهیاری که خواهرش همراه با موج جدید دستگیری دانشجویان چپ بازداشت شده در روزهای آینده خبر دادند.
صدور قرارهای وثیقه کلان برای دانشجویان چپگران گزارش بود از محمد زرقامی و گفتگو با مادر یکی از دانشجویان ناصر زرفشان وکیل مدافع آنان و پژوهشگری در سازمان عفو بین الملل.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سازمان جهانی سلامت حیوانات مستقر در پاریس با استناد به گزارش مسئولان ایرانی گفته است که در ایران تعدادی پرنده مبتلا به بیماری آنفلوانزای مرغی مشاهده شده است. ویروس آنفلوانزای مرغی می تواند به انسان سرایت کند و در مدتی نسبتاً کوتاه باعث مرگ او شود. محمد رضا کاظمی در گزارشی نشانه ها، نحوه ابتلا و راه مقابله با این بیماری را شرح می دهد.
آنفلانزای مرغی در برخی از افراد با سرفه آغاز می شود و سپس به تنگی نفس، درد در عضلات و تب می انجامد. این بیماری در بسیاری از موارد با مرگ پایان می یابد. آنفلانزای مرغی در آغاز همانند تب و سرماخوردگی معمولی است و همین امر کار را برای تشخیص آن دشوار می کند. پروفسور پیتر اوپنشا، رئیس بخش عفونت‌های تنفسی در مؤسسه قلب و ریه لندن در این باره می گوید:
That really is one of the difficulties. There isn't anything absolutely distinctive.
در واقع یکی از مشکلات ما همینه که آنفلوانزای مرغی هیچ ویژگی منحصر به فردی نداره. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که این بیماری بیشتر با درد در ناحیه شکم، استفراغ و اسهال همراهه. البته این علائم هم تنها در 50% از موارد دیده میشه.
و علاوه بر این در صورت ابتلای فردی به آنفلوانزای مرغی 3 تا 7 روز طول می‌کشد تا این بیماری علائم خود را نشان دهد. در این مدت انسان صرفاً دچار یک تب ملایم و ضعف بدنی می شود. از همین رو بسیاری موضوع را جدی نمی گیرند و اغلب پس از گذشت یک هفته به بیمارستان مراجعه می کنند. پروفسور پیتر اوپنشا:
هنگام مراجعه افراد به بیمارستان اغلب کار از کار گذشته. بسیار مهمه که اگر فردی به آنفلانزای مرغی مبتلا شده به سرعت درمان بشه، ترجیحاً در 2 روز نخست یا حتی در صورت امکان ظرف 8 ساعت پس از ابتلا، یعنی هنگامی که فرد به تب 38 درجه مبتلا شده. به همین دلیل باید همه یک دماسنج دیجیتال در دسترس داشته باشه.
به گفته کارشناسان در 70% موارد افراد در نتیجه تماس با پرندگان بیمار به آنفلانزای مرغی مبتلا می شوند. ماریا چنگ از سازمان بهداشت جهانی در این باره می گوید:
اگر کسی با پرنده‌ای تماس پیدا کند که بر اثر ویروس H5N1 یعنی ویروس مولد آنفلانزای مرغی مرده باشد، یا پرنده‌های مبتلا را برای تهیه غذا آماده کند، یا حتی غبار فضایی را تنفس کند که پرندگان آلوده در آن قرار داشتند، ممکن است به آنفلانزای مرغی مبتلا شود.
البته در صورتی که مرغ و تخم مرغ به خوبی پخته شده باشند، دیگر خطر ابتلا به این بیماری مرگبار وجود ندارد. ولی مشکل آن است که بسیاری از مردم پیش از پخته شدن گوشت مجبورند به آن دست بزنند. ماریا چنگ:
در مناطق روستایی آسیا مردم خودشان مرغ را پر می‌کنند و ذبح می‌کنند. در این حالت خطر ابتلا به ویروس H5N1 وجود دارد.
تا کنون تنها یک داروی مؤثر برای مقابله با بیماری آنفلانزای مرغی درست شده که تامیفلو نام دارد. البته پزشکان تنها در صورتی می توانند از این دارو استفاده کنند که بیمار در همان روزهای نخست ابتلا به بیماری به بیمارستان مراجعه کند. مراجعه دیرهنگام سبب می شود تا ویروس عامل آنفلانزای مرغی ریه را تخریب کند. نارسایی ریوی دلیل مرگ 20% از افراد مبتلا به این بیماری است. در برخی از موارد هم نارسایی کلیوی باعث مرگ بیمار می شود. بیش از نیمی از کسانی که بر اثر آنفلانزای مرغی جان باختند، مغز استخوانشان با مشکل روبرو شده است. بدین ترتیب که مغز استخوان در بدن این افراد سلول کافی برای مقابله با بیماری را تولید نمی کند. در این حالت کل سیستم بدن از کار می افتد.
مشاهده تعدادی پرنده مبتلا به آنفلانزای مرغی در ایران و نشانه ها و نحوه ابتلا به این بیماری گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19 و 13 دقیقه و 40 ثانیه مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی اقتصادی پی می‌گیریم. در یک بررسی دیگر اقتصادهای 162 کشور جهان، ایران در ردیف 11 از آخر قرار می‌گیرد، در کنار کشورهایی مانند زیمبابوه، لیبی و ترکمنستان. ایرانی که در سال حدود 50 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد و از نظر نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآفرین دست کم در خاورمیانه از یکی از بهترین موقعیت‌ها برخوردار است. بنیاد پژوهشی هریتیج آمریکا و روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای جهان را منتشر کردند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به موقعیت اقتصاد ایران در این گزارش در گفتگو با کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا.
شاخص‌های منتشر شده از سوی بنیاد پژوهشی هریتیج آمریکا و روزنامه وال استریت جورنال بیش از هر چیز نشان دهنده ارتباط‌های اقتصادی با رشد اقتصادی است. این گزارش 10 معیار را به عنوان ملاک تعیین درجه آزادی‌های اقتصادی در کشورها انتخاب کرده است که عبارتند از دخالت دولت در امور اقتصادی، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های بانکی و پولی، قیمت‌ها و دستمزدها، درجه حفاظت از حق مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی رسمی و زیرزمینی، آزادی بازرگانی، میزان بدهی دولت و سطح زندگی و درآمد سرانه. برابر گزارش شاخص‌های آزادی اقتصادی، ایران 11 کشوری است که کمترین آزادی‌های اقتصادی در آن حاکم است. ایران در میان 162 کشور پیش از لیبی، ترکمنستان و زیمبابوه در ردیف 151 قرار گرفته است. اما دلایل سقوط هرچه بیشتر مقام ایران در اقتصادهای جهان چیست؟ دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون.
اواخر سالهای 70 و آغاز سالهای 80 تقریبا تمام کشورها به طرف آزادی اقتصادی حرکت کردند و ثمراتش هم دیدند. همون موقع است که ایران به طرف خلاف جهت حرکت کرده. همون موقعی است که طبق قانون اساسی دولت حجمش بیشتر شده، با اون خوب البته فساد میاد، محدودیت هایی که برای کار و برای سرمایه گذاری غیره ایجاد کردن در مجموع باعث شده که به تدریج ایران همینطور پایینتر و پایینتر بره. و از وقتی هم که آقای احمدی نژاد آمدن سر کار که ایشون هم وضع بد رو بدتر کردن.
اما عواملی که به گفته دکتر دادخواه باعث بدتر شدن موقعیت اقتصادی ایران در جهان در زمان دولت محمود احمدی نژاد شده است کدامند؟
ایشون اولا یک وضعیتی در مقابله با دنیا برای ایران ایجاد کرده که خودش محدودیت‌های بیشتری رو برای اقتصاد ایجاد کرده. این مسئله شماره یک. مسئله دوم این است که دست بسیاری از سازمان‌های دولتی رو هم باز گذاشته تحت این عنوان که اینا بسیج هستن یا سپاه هستن، این وضعیت رو بدتر کرده. ولی ایشون دخالت‌هایی هم بیشتر کرده، به عنوان مثال در زمینه سیاست پولی، عملاً استقلال سیاست پولی در ایران از بین برده. نظام خردگرای مالی دولت رو هم با انحلال سازمان برنامه از بین برده.
در این میان روز سه‌شنبه طرح دولت برای برخورداری نیروهای بسیج از برخی امتیازات ویژه مانند سپردن پیمانکاری‌های پروژه‌های ملی بدون شرکت در مناقصات در مجلس با اعتراض‌های چند نماینده مجلس روبرو شد. اما آیا ایران می‌تواند با بهبود وضعیت اقتصادی خود مقام بهتری در میان اقتصادهای جهان را کسب کند؟ دکتر کامران دادخواه.
باید یک اراده سیاسی باشه، حالا در آقای خامنه‌ای یا در هر کسی که دیگه قدرت در دست خواهد داشت. در درجه دوم تغییرات ساختاری و تغییرات سیاست خارجی ایران است. ارتباط داشتن با ترکمنستان و با نمی‌دونم قزاقستان و نمی‌دونم این مسائل حل نخواهد شد. با غرب باید روابط درست بشه.
بر اساس شاخص‌های آزادی اقتصاد، درجه آزادی اقتصادی ایران 0.1% از سال گذشته کمتر شده است که نشان دهنده دولتی تر شدن اقتصاد در ایران است. بر پایه گزارش بنیاد هریتیج، از نظر فساد اداری و اقتصادی ایران در مرتبه 105 قرار می گیرد.
گزارشی بود از فریدون زرنگار با نظرات کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا. و حالا می رسیم به برنامه هفتگی خبرسازان. این هفته سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. از سعیده هاشمی. خبرسازان.
درست یک سال دیگر در تاریخ 20 ژانویه سال 2009 میلادی دوران ریاست جمهوری جورج بوش در کاخ سفید به پایان میرسد. او در این هفته به سفر 8 روزه خود به 6 کشور خاورمیانه پایان داد، جایی که به عقیده منتقدان و مخالفانش از جمله جمهوری اسلامی ایران منطقه شکست او محسوب می شود.
اما آیا دستاوردهای این سفر 8 روزه می تواند نگاه منتقدان به سیاست خارجی دولت جورج بوش را تغییر دهد؟ آقای بوش 8 روز مهمان چند کشور خاورمیانه از جمله اسرائیل، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر بود. سران کشورهای عرب با فرش قرمز، مارش نظامی و مراسم رقص شمشیر از رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. در حالی که پادشاهان کشورهای عربی مراسم باشکوهی برای پذیرایی از رئیس جمهوری ایالات متحده تدارک دیده بودند، در بیرون از کاخ پادشاهی مخالفان آقای جورج بوش در خیابانها شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند. هدف آقای بوش از سفر به خاورمیانه جلب حمایت بیشتر عرب نسبت به گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین و منزوی کردن ایران مطرح شده بود. آقای بوش در گوشه و کنار سفرش به کشورهای خاورمیانه بارها از خطر ایران و تهدید جمهوری اسلامی برای کشورهای جهان سخن گفت.
Was a threat. Iran is a threat, and Iran will continue to be a threat if they are allowed to learn how to enrich uranium.
ناظران و تحلیلگران سیاسی میگویند یکی از اهداف جورج بوش در این سفر جلوگیری از افزایش قدرت ایران در منطقه بود. این تلاش آقای جورج بوش به گفته تحلیلگران پس از آن شکل جدیتری گرفت که برخی متحدان عرب آمریکا در منطقه خاورمیانه برای مشارکت بیشتر ایران در فعالیت‌های سیاسی تمایل نشان دادند. سفر اخیر محمود احمدی نژاد به عربستان سعودی، به بحرین و شرکت او در نشست شورای همکاری خلیج فارس در قطر و سفر اخیر آقای لاریجانی به مصر از نشانه‌های ایجاد این نگرانی‌ها بود. جورج بوش در مذاکره با متحدان عرب خود ایران را به 3 دلیل خطرناک توصیف کرد. اول به دلیل آنچه که واشنگتن حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه عراقی می‌خواند، دوم به دلیل حمایت از شبه نظامیان در لبنان و غزه و در نهایت ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم. به گفته تحلیلگران سیاسی، مقامات عربستان سعودی از جمله سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حالی که از سخنان آقای بوش استقبال کردند، اما مخالفت خود را با هر گونه برخورد نظامی با ایران ابراز داشتند. آقای فیصل گفت عربستان همسایه ایران در منطقه خلیج فارس است. او افزود ما به شدت به استقرار توازن و صلح میان کشورهای منطقه اصرار داریم. برخی از ناظران سیاسی میگویند رهبران کشورهای عربی علارغم سفر جورج بوش به خاورمیانه در زمینه ارتباط با ایران دچار دودلی هستند، در حالی که سعی دارند پیوندهای خود با ایالات متحده را محکم‌تر کنند، ایران را نیز در آغوش می‌گیرند. یکی از مهمترین هدف‌های جورج بوش در سفر به خاورمیانه جلب حمایت بیشتر عرب نسبت به گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین بود.
We seek lasting peace. We see a new opportunity for peace here in the Holy Land and for freedom across the region. I look forward to my meetings with President Perez and Prime Minister Olmert. We will discuss our deep desire for security, for freedom and for peace throughout the Middle East.
جورج بوش در جریان دیدارهای خود با رهبران کشورهای عربی از آنها خواسته است هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از راه‌های مالی به گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان کمک کنند و روابط خود را با اسرائیل گسترش دهند. آقای بوش گفت به صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خوشبین است، اما تصریح کرد که این کار ساده‌ای نیست و به زمان نیاز دارد. یکی از مهمترین دیدارهای آقای بوش سفر به عربستان سعودی و دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی بود. این سفر اگرچه از یک سو میتواند در جهت رسیدن به هدفهای آقای بوش بسیار پر اهمیت تلقی شود، اما با انتقادات زیادی همراه بود. در سفر 2 روزه به عربستان سعودی در یک مراسم سنتی، جورج بوش در حالی که دست ملک عبدالله را در دست داشت با دست دیگرش شمشیری را گرفته بود و می‌رقصید. آیا این نمایش رقص برای نفت است؟
این سوالی بود که برخی منتقدان سفر آقای بوش مطرح کردند. آقای بوش در این سفر از ملک عبدالله خواست که بر سازمان اوپک برای بالا بردن تولید نفت فشار آورد تا شاید بحران نفت 100 دلاری با افزایش تولید طلای سیاه فروکش کند. گفته می شود این مسئله یکی از موضوعات مورد توافق میان عربستان سعودی و آقای بوش بود است. اما مسئله مورد انتقاد در دیدار آقای بوش با ملک عبدالله پیشنهاد فروش سلاح به مبلغ 20 میلیارد دلار به کشورهای منطقه خلیج فارس بود. بر اساس گزارش‌ها بخشی از این مجموعه سلاح قطعات بمب‌های جدیدی است که به عربستان سعودی ارسال می‌شود. منتقدان فروش اسلحه بر عربستان سعودی می‌گویند اگرچه این کشور از متحدان آمریکا در نبرد با تروریسم محسوب می‌شود، اما در عین حال عربستان یکی از کشورهای اصلی برای صدور نیروهای افرادگرای اسلامی به خارج از خاک کشورش محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تنها در سال گذشته 41% از شورشیان القاعده که در خاک عراق به حملات انتحاری دست دادند یا سربازان نیروهای ائتلاف را هدف حمله قرار دادند اهل عربستان سعودی بودند. عربستان سعودی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به شدت مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار دارد. آقای بوش سعی کرد در سفرش حمایت کشورهای عربی را برای کمک به استقرار ثبات و صلح در عراق جلب کند. او در کویت با ژنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد دیدار و گفتگو کرد. او گفت که تصمیمش برای ارسال نیروهای بیشتر به عراق نتیجه داده است. خشونت‌ها کمتر شده و امید به خیابان‌های عراق بازگشته است.
The decision to send more troops is working. Violence is down. Secretary Rice came back from Iraq yesterday and briefed me that she was able to see life returning back to the streets.
سیاست جورج بوش در منطقه خاورمیانه ترویج دموکراسی بود است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه دولت آقای بوش در نوامبر سال 2005 در قاهره گفت کشور من آمریکا به مدت 60 سال در منطقه خاورمیانه اولویت را بر استقرار ثبات و امنیت قرار داد تا دموکراسی و به هیچ کدام دست نیافت. حال شیوه دیگری را دنبال خواهیم کرد. ما از آرمان‌های دموکراتیک همه مردم حمایت می‌کنیم. اما چالشی که آقای بوش در خاورمیانه با آن روبروست، رویارویی با اسلام سیاسی، مسئله عراق، ایران و مسئله اسرائیل و فلسطینی هاست. و این سوال از سوی تحلیلگران مطرح می شود که آیا دولت جورج بوش در یک سال آینده خواهد توانست به هدفش که دستیابی به دموکراسی دست پیدا کند؟ بحران خاورمیانه اگرچه تنها مسئله رئیس جمهور 62 ساله آمریکا در چند ماه آینده نیست، اما شاید بیش از هر مسئله دیگری دوران 7 سال ریاست جمهوری او را تحت شعاع قرار داد. برپای دو جنگ در افغانستان و عراق موجب شد که جمع زیادی از مخالفان جنگ بر علیه دولت آقای بوش سفارایی کنند و از هر ابزاری از جمله موسیقی برای ابراز مخالفت با دولت جورج بوش بهره ببرند. Dear Mr. President, come take a walk with me. اما گروه دیگری از مردم آمریکا جورج بوش را به خاطر وطن پرستی و حفاظت از امنیت خاک کشورشان مورد ستایش قرار می دهند. You're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly.
خبرسازان را شنیدید از سعیده هاشمی و با گزارشی در ارتباط با جهان ورزش می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی. بابی فیشر، یکی از خبرسازترین و جنجالی‌ترین شخصیت‌های ورزشی جهان، امروز در بیمارستانی در ریکیاویک پایتخت ایسلند درگذشت. این شطرنج‌بنز آمریکایی که به خاطر مخالفت‌هایش با سیاست‌های آمریکا سال‌ها به طور مخفیانه زندگی کرد، تنها شطرنج‌باز غیر روس است که 3 دور عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. مهین گرجی.
این شطرنج باز آمریکایی یکی از مخالفان سرسخت سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه در دهه اخیر به حساب می‌آید. او که از سال 2005 به دلیل مصاحبه‌های پرسر و صدایش علیه مقامات ایالات متحده به تبعیدی خودخواسته در ایسلند رفت، مواضعی ضد یهودی داشت. در سال 1992 که ایالات متحده و جامعه جهانی یوگسلاوی را به دلیل نسل کشی تحریم کردند، بابی فیشر بدون توجه به این تحریم‌ها راهی این کشور شد تا بار دیگر با بوریس اسپاسکی مسابقه بدهد، اما به خاطر نادیده گرفتن قوانین کشورش تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. فیشر به محض اینکه فهمید در صورت برگشت به ایالات متحده محاکمه خواهد شد، زندگی مخفیانه‌ای را در کشورهای آلمان، سوئیس، فیلیپین و ژاپن شروع کرد. اوج اختلافات بابی فیشر با مقامات ایالات متحده آمریکا به سال 2001 برمی‌گردد، وقتی که او بعد از حملات تروریستی به برج‌های دوقلو در مصاحبه‌ای رادیویی بی‌پروا گفت چه کسی به کشته شدن فلسطینی‌ها به دست اسرائیل و حمایت آمریکا توجه می‌کند. آقای فیشر همچنین اضافه کرد که اگر آمریکا سیاست خارجی‌اش را عوض نکند، نابود خواهد شد. بعد از این مصاحبه فشارها برای دستگیری این قهرمان شطرنج بیشتر شد، تا اینکه در سال 2004 در فرودگاه ژاپن دستگیر شد. اما اعتراضات آقای فیشر به دولت ایسلند برای رسیدگی به درخواست پناهندگیش مانع از این شد که ژاپن او را به آمریکا تحویل دهد، و به دنبال اینکه پارلمان ایسلند با تقاضای شهروندی قهرمان شطرنج جهان موافقت کرد، همراه با نامزدش راهی این کشور شد. فیشر یکی از سرسخت‌ترین شخصیت‌های ورزشی در 30 سال اخیر به حساب می‌آید که به خاطر دیدگاه‌ها و عقاید ضد آمریکایی‌اش از خبرسازترین ورزشکاران شمرده می‌شود. فیشر در شیکاگو به دنیا آمد و در 14 سالگی قهرمان شطرنج آمریکا شد و این مقام را 8 بار دیگر تکرار کرد. این قهرمان خبرساز در سال 1972 تا سال 1975 عنوان قهرمانی شطرنج جهان را در اختیار داشت و اولین شطرنج باز غیر روسی لقب گرفت که 3 دوره پیاپی عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. در سال 1972، یعنی در اوج دوران جنگ سرد، بابی فیشر توانست با پیروزی مقابل بوریس سپاسکی که جنجالی ترین مسابقه شطرنج قرن لقب گرفت، نام خود را جاودانه کند. آقای فیشر با 7 برد، 3 باخت و 11 تساوی به این عنوان با ارزش دست یافت. 3 سال بعد اما به خاطر اعتراض به فدراسیون جهانی شطرنج فیده، حاضر به دفاع از عنوان قهرمانیش در مقابل آناتولی کارپوف از روسیه نشد و فیده هم عنوان قهرمانی را به کارپوف واگذار کرد.